سلام، من پویان اسخریان هستم و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا چند دقیقه ای رو با اپیزود جدید از پادکست روباتیک مهمون شما باشم. پادکست روباتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داره. این اپیزود 23 هستش که در تیر ماه 1403 ضبط میشه. توی این اپیزود قراره 3 روایت روباتیکی رو با شما به اشتراک بذارم. هر 3 این روایت‌های علمی داستانی برگرفته از سخنرانی‌های تد و 3 فرد مشهور هستند. 1. چرا ما به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد؟ 2. چرا ما هنوز ربات‌های بهتری نداریم؟ و 3. از ماشین‌های هوشمند نترسید، در کنار آنها کار کنید. عناوین این 3 بخش بودند که با هم سری بهشون می‌زنیم. مثل همیشه رفرنس‌ها یا هر داکیومنتی مرتبط با این اپیزود رو توی کانال تلگرام پادکست قرار میدم. امیدوارم تا انتهای این اپیزود همراه من باشی. روایت اول، چرا ما به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد؟ از دکتر رادنی بروکس، استاد دانشگاه MIT در فوریه 2013. آرتور سی کلارک، نویسنده معروف داستان‌های علمی تخیلی، در دهه 1950 یه جمله معروف داره که میگه ما فناوری رو توی کوتاه مدت دست بالا و توی دراز مدت دست کم میگیریم. یکی از دلایل ترس ما اینه که شغلمون رو در مقابل ربات‌ها و هوش مصنوعی از دست بدیم و این تفکر ناشی از دست بالا گرفتن فناوری در کوتاه مدته. به نظر نکته‌ای که باید کمی بابتش نگران باشیم اینه که آیا ما در دراز مدت به فناوری مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کنیم؟ اطلاعات جمعیت شناسی میگه در آینده کارها و وظایف زیادی وجود داره که برای بهبود کیفیت زندگی باید انجام بدیم و ربات‌ها از پس این مدل امور به خوبی برمیان. ترس و نگرانی شاید این باید باشه که ما به اندازه کافی ربات نداشته باشیم. نکته‌ای که ازش نباید غافل شد اینه که ترس و دلهوره از دست دادن شغل به خاطر پیشرفت تکنولوژی پدیده نوظهوری نیست. توی سال 1957 میلادی فیلمی به اسم دسک ست تولید شد که 2 بازیگر مشهور یعنی اسپنسر تریسی و کاترین هپبرن توش ایفای نقش می‌کردن. داستان به صورت کلی حول درگیری 2 شخصیت داستان روی کامپیوتری کردن بخش تحقیقات یک شبکه تلویزیونی میچرخه. کامپیوتری از مدل 1957 برای کمک به کتابداران شرکت هدیه آورد. کتابداران شرکت سوالات مدیران رو جستجو میکردن و پاسخ میدادن و این کامپیوتر قرار بود برای این کار به اونها کمک کنه. البته کامپیوترهای سال 1957 خیلی به درد این کار نمیخوردن، اما کتابداران میترسیدن شغلشون رو دست بدن. آمارها حکایت از این داره که این اتفاق نیفتاد و تا شغل برای کتابداران برای مدت طولانی بعد از سال 1957 تا قبل از ظهور اینترنت و موتورهای جستجو سیر صعودی شدیدی توی آمریکا داشت. به صورت دقیق تعداد مشاغل از 60,000 مورد توی 1957 به 300,000 مورد توی 1990 و 213,000 مورد توی سال 2009 میلادی رسید. افکار عمومی توی سال 1957 سطح فناوری که ما امروزه توی جیبمون حمل می‌کنیم و دست کم گرفته بودن. ما امروزه می‌تونیم هر سوالی که می‌خوایم رو از گوشی‌های موبایلمون بپرسیم و در کسری از ثانیه به جواب برسیم. نکته جالب این که دستمزد کتابدارها سریع‌تر از دستمزد مشاغل دیگه توی آمریکا و توی همون زمان بالا رفت. دلیلش هم این بود که کتابدارها به نوعی شرکای کامپیوتر شدن و با استفاده از این ابزار بهره‌وری بالاتری پیدا کردن. توی ادارات هم همین اتفاق افتاد. اون زمان‌ها مردم از صفحه‌های بزرگ کاغذی برای انجام محاسبات دستی استفاده می‌کردند. اما نکته جالب این که با انقلاب کامپیوترهای شخصی یا PC‌ها حدود سال 1980 میلادی برنامه‌های کامپیوتری برای کارمندان دفاتر ساخته شدند. این قضیه نه تنها کارمندها رو جایگزین نکرد، بلکه کارمندها رو قادر به برنامه‌نویسی کرد. بعد از اون زمان کارمندها دیگه مجبور به انجام محاسبات خسته‌کننده نبودند و افزایش بهره‌وری رو تجربه کردند. امروز ما در حال شروع دیدن ربات‌ها توی زندگیمون هستیم. به طور مثال سربازان آمریکایی برای خنثی‌سازی بمب‌ها توی عراق و افغانستان از ربات پکبات شرکت آی ربات استفاده می‌کردند و این یعنی انجام کارهای خطرناک توسط ربات و کاهش تلفات جانی. مثال دیگه استفاده از ربات تاکس توی صدها بیمارستان آمریکاست که ملافه‌های کثیف رو به لباس‌شویی می‌بره، ظروف کثیف رو به آشپزخونه حمل می‌کنه، از داروخونه دارو می‌آره و پرستارا و دستیارهای پرستار رو از انجام کارهای خسته‌کننده بدنی آزاد می‌کنه تا وقت بیشتری صرف بیماران کنن. پس در واقع ربات‌ها همه جا در زندگی ما حضور دارند. وقتی صحبت از ربات‌های کارخونه میشه، جامعه ترسی داره. یکی از دلایلش اینه که برای کار با ربات‌های توی کارخونه‌ها مثل بازی‌های رباتیک نیاز به رعایت موارد ایمنی شدید، دانش برنامه‌نویسی و دانش مرتبط با ریاضیات فضای اویلری وجود داره و مردم عادی نمیتونن با اونا کار کنن. این قضیه متاسفانه کارگرها رو از فناوری دور کرده و ما واقعا باید فناوری به عنوان ابزاری که کارگران عادی بتونن باهاش کار کنن نگاه کنیم. یکی از ربات‌های موفق صنعتی که نقش بزرگی توی تحقیق و توسعه رباتیک داشت، ربات بکستر از کمپانی ریثینگ روباتیکس بود که توی سال 2012 وارد بازار شد و تا سال 2018 به فروش می‌رفت. این ربات رابط کاربری جذاب، صفحه گرافیکی مشابه چشم انسان و قابلیت‌های تعامل انسان و ربات خیلی خوبی داشت. این ربات از لحاظ ایمنی هم خیلی خوب بود و به راحتی قابل برنامه‌نویسی بود. توی یکی از موارد فروش این ربات، اونو توی خط تولید یک کارخونه نصب کردند و فردی با ربات کار کرد که بیشتر از 20 سال توی اون کارخونه و با فعالیت بدنی کار میکرد. این فرد فقط یک ساعت بعد از دیدن ربات صنعتی برای اولین بار اونو برنامه‌نویسی کرد تا یه سری وظایف کارخونه رو انجام بده و به این نتیجه رسیده بود که واقعاً ربات‌ها رو دوست داره. مهمترین دلیل علاقهش به ربات این بود که دیگه مجبور به انجام کار فیزیکی و بدنی نبود. همچنین وقتی تیم فروش ربات باکستر به کارخونه رفتن تا با کارگرها صحبت کنن که چطور میشه ربات‌های بهتری رو تولید کرد، یه سوال جالب پرسیدن: آیا میخواید بچه‌هاتون توی کارخونه کار کنن؟ همه غریب به اتفاق جوابشون این بود که نه، من کار بهتری برای بچه‌هام میخوام. این روزها کارگران کارخونه مسن‌تر هستند و دارن به مرور پیرتر و پیرتر میشن. جوان‌ها دیگه زیاد وارد کار کارخونه نمیشن و وظایفشون داره براشون دشوارتر میشه. باید ابزارهای مناسبتری به کارگرها داده بشه تا بتونن به کار خودشون ادامه بدن و همچنان تولید برقرار باشه. کارگرهای کارخونه میتونن مربی ربات‌ها بشن و این قضیه مشابه سال 1980 هستش که کارمندها دستیارهای کامپیوترها شدن. ابزارهایی که به کارگرها داده میشه باید ساده باشه تا در عرض چند دقیقه بتونن یاد بگیرن. دو پدیده مهمی که مواجه باشون اجتناب ناپذیره تغییرات آب و هوایی و جمعیتی هستش. پدیده مسن شدن جمعیت جهان ما رو تغییر خواهد داد. با ارجاع به نمودارهای جمعیتی دیده میشه که درصد بزرگسالان توی سن کار در طول 40 سال گذشته کمی پایین‌تر رفته و تا سال 2050 هم با شیب بیشتری حتی برای کشور چین هم کاهش پیدا می‌کنه. این قضیه یعنی درصد بزرگسالانی که توی سن بازنشستگی هستن سریع بالا میره و این به معنای افزایش نیاز برای خدمات بیمه و درمان و نگهداری هستش. در این حال بازه سنی مراقبان سالمندان یا کرگیورز ها هم افزایش پیدا کرده و میکنه و در نتیجه تعداد افراد کمتری هستن که میتونن از پیرها مراقبت کنن. پس با یه حساب سرانگشتی میتونیم بگیم که واقعا ما به کمک ربات ها نیاز داریم. کمک لزوماً منظور دوست یا همنشین نیست، یعنی استفاده از ربات برای انجام کارهایی که معمولا خودمون انجام میدیم و با افزایش سن سخت‌تر میشه، مثل خرید کردن و حمل مواد غذایی از پله ها به آشپزخونه یا رانندگی ماشین برای بازدید دوستان و آشنایان. روباتیک به ما اجازه میده که زمان پیری، شأن و منزلت و کنترل بیشتری داشته باشیم. احتمالاً همه ما در طی 40 سال آینده روی ربات‌هایی مثل باکستر به عنوان بخشی از زندگی روزمره تکیه خواهیم کرد و به صورت جدی‌تر و بیشتری با ربات‌ها تعامل خواهیم داشت.
In terms of companions, I mean robots doing the things that we normally do for ourselves, but get harder as we get older. Getting the groceries in from the car, up the stairs, into the kitchen. Or even, as we get very much older, driving our cars to go visit people. And I think robotics gives people a chance to have dignity as they get older by having control of the robotic solution. So they don't have to rely on people that are getting scarcer to help them.
روایت دوم، چرا ما هنوز ربات‌های بهتری نداریم، از دکتر کن گولدبرگ، استاد دانشگاه یوسی برکلی در سپتامبر 2023. احتمالاً درصد بالایی از مردم دوست دارن یه ربات داشته باشن که بتونه کارهای خونه و مراقبت‌ها از بچه‌هاشون رو انجام بده. بلافاصله بعد از این فکر، سوالی که به ذهن ما میرسه اینه: این ربات‌ها کجا هستن؟ چرا اینقدر طول کشیده تا به دست ما برسن؟ تا کی باید منتظرشون بمونیم؟ ما انواع پیشرفت تکنولوژی و ماهواره‌ها تا لیزر و خودرو و جت رو تجربه کردیم. پس ربات‌ها کجان؟ درسته که ما نمونه ربات‌های مثل ربات‌های تمیزکننده و جاروبرقی رو داریم، اما منظور ربات‌های همه‌کاره و باهوش هستش. بیاید نگاهی به گپ دنیای واقعی ربات‌ها با داستان‌ها داشته باشیم. ما ربات‌های شگفت انگیزی مثل ربات اطلس بوستون داینامیکس رو دیدیم که میپره و حرکات پارکور انجام میده. اما حقیقت ربات‌ها توی دنیای واقعی نیست و بیشتر افتادن روی زمین یا برخورد با اشیاء. ما فقط یه شات از موفقیت اونها رو میبینیم. ما تعریفی برای این قضیه تحت عنوان پارادوکس مورابک داریم. توی اپیزود 20 مفصل در مورد این پارادوکس توضیح داده شد، اما به طور خلاصه این پارادوکس بیان میکنه که کارهای آسون ربات‌ها برای انسان سخت هستن و بالعکس. مثلا برای یک کودک انسان آسون چند تا لگوی اسباب بازی روی هم بذاره، اما برای ربات‌ها واقعا سخته. این پارادوکس همواره وجود داشته و یه مشکل دائمیه. بنابراین گرفتن یک شی دلخواه چالشی بزرگ توی علم روباتیک محسوب میشه. در مورد سخت افزار، ما انواع دست‌های روباتیک یا گریپرها رو با تعداد انگشت‌های متفاوت و طراحی‌های مختلف داریم. مثلا دست روباتیک 5 انگشتی مشابه انسان اگرچه ظاهراً باید خوب باشه، اما از لحاظ وزنی سنگین، گرون و از لحاظ کنترلی ناپایدار و پیچیده است. اما در عوض گریپر 2 انگشتی ساده، ارزون و مقاوم و پایداره. حتی الان توی صنعت گریپرهای مکنده یا وکیوم گریپر هم با پایداری خوب و فقط یک نقطه تماس با جسم استفاده میشه که ساختار خیلی ساده تری دارن. پس در نتیجه میشه گفت سادگی پارامتر مهمی توی روباتیک هستش. در مورد نرم افزار همیشه یه چالش بزرگ وجود داره و اونم عدم قطعیت یا uncertainty توی کنترل، ادراک یا پرسپشن و فیزیک هستش. عدم قطعیت توی کنترل یعنی صدها پارامتر کوچیک مثل تعداد زیاد کابل یا مکانیزم کاری میتونن خطاهای بسیار کوچیکی رو به وجود بیارن که در کل جمع میشن و باعث یه عدم قطعیت و ناپایداری کنترلی بزرگ توی سیستم روباتیک میشن. توی بخش سنسورها هم اگرچه ما دوربین‌های با کیفیت خیلی بالا داریم، اما تصویری که میدن دو بعدیه. برای دسترسی به ساختارهای سه بعدی از سنسور لایدار استفاده میشه که مشابه دوربین‌ها هستش، اما از پرتوهای نوری و بازتاب اون برای ساخت تصاویر سه بعدی توی محیط استفاده میکنن. سنسورهای لایدار از لحاظ کاربردی خوبن، اما ایدئال نیستند. به طور مثال اگر اشیا براق یا شفاف باشند، نور به صورت غیرقابل پیش بینی عمل میکنه و باعث ایجاد نویز توی تصاویر سه بعدی نهایی میشه. شکل دیگه از سنسور به نام سنسور لمسی یا تکتایل وجود داره که جالبن. این سنسورها تصویر دقیقی از سطوح با جزئیات میدن و برای ربات کمک بزرگی توی لمس اجسام هستش. اگرچه خیلی سنسورهای مفیدی به شمار میان، اما هنوز توی مراحل ابتدایی توسعه هستند. فیزیک یکی از چالش‌هایی هستش که فعلا راه حلی براش وجود نداره. منظور از چالش فیزیک اینه که اگر یه ربات به طور مثال به یه بطری ضربات کاملا مشابهی بزنه، به خاطر ناهموار بودن میکروسکوپیک سطوح هر بار بطری به شکل متفاوتی جابجا میشه. این مدل پدیده‌های ساده خیلی جالبن، چون ما انسان‌ها توانایی پیش‌بینی حرکت سیارک‌هایی که هزاران کیلومتر دورتر از ما هستن رو داریم، اما نمیتونیم به طور دقیق حرکت یه جسم رو برای عملکرد بهتر ربات‌ها پیش‌بینی کنیم. حالا با تمام این تفاصیل تصور کنید شما یه رباتی هستید که سنسورهاش نویزی و غیر دقیقن، محرک‌ها و موتورها و کاپلاش عدم قطعیت زیادی دارن و همچنین توی بخش فیزیک محیط هم به صورت ذاتی عدم قطعیت وجود داره. توی این شرایط خیلی جای تعجب نیست که ربات‌ها هنوز خیلی دست و پا چلفتی هستن. در کنار تمام این مسائل، نقطه مطلوبی برای ربات‌ها وجود داره که مربوط به رشد پایدار تجارت الکترونیک یا ای کامرس که توی دوران کووید جهش بزرگ و بالاتر از پیش‌بینی رو تجربه کرد. برای هممون این روند خریدهای آنلاین و افزایش تمایلش توی سال‌های اخیر قابل درکه. پس باید پاسخگوی مناسبی از جهت بسته‌بندی و ارسال برای این حجم بالای تقاضا وجود داشته باشه. از اونجایی که هر بسته محتوای متفاوت داره و عموماً سفارش‌ها یکسان نیستن، چالشی توی برداشتن اجسام مختلف وجود میاد. مثلا فردی ممکنه یه لاک ناخن و یه پیچگوشتی برقی رو سفارش بده. توی مرحله پردازش و جمع‌آوری کارگر انسان، این دوتا سفارش رو از طبقه‌های مورد نظر توی انبارهای بزرگ برمی‌داره و برای بسته‌بندی و ارسال به بخش‌های بعدی می‌فرسته. پس عنصر مهم در اینجا درک از اشیا و چگونگی برداشتن اونهاست. به طور کلی کارگرهای انسانی از این مدل کارها خوششون نمیاد و در حال حاضر چالشی برای تأمین نیروهای کارگر بلند مدت توی انبارهای جمع‌آوری و بسته‌بندی کالا وجود داره. از سمت دیگه ربات‌های فعلی اونقدر توانمند نیستن که به طور کامل جایگزین انسان بشن و این مدل کارهای خسته کننده رو به درستی انجام بدن. برای حل مشکل توی انبارها یکی از کمپانی‌هایی که داره روش کار می‌کنه کمپانی آمریکایی به اسم امبی روباتیکس هستش که خلاصه کارش اینه که از الگوریتم‌های دیپ لرنینگ برای تشخیص انواع پکیج‌ها استفاده می‌کنن و این توانایی رو به ربات میده این قضیه تا هر پکیجی حتی اونایی که روش ترین نشدن هم برداره و توی مکان مناسب بذاره. ایده این کمپانی هم از دل تحقیقات دانشگاه برکلی بیرون اومده و تبدیل به استارتاپ شده. اگرچه سیستمشون در حال حاضر وارد بازار شده و خوبم داره کار میکنه، اما با ایدئال انسانی و ربات‌های توامند خانگی توی ابتدای این بحث اشاره شد خیلی فاصله دارن. یکی از چالش‌های برداشتن اجسام برای ربات‌ها مربوط به اجسام غیر سفت یا دیفورمبل مثل لباس و پارچه و میوه و سبزیجات و بند کفش و مشابه ایناست. اگرچه تحقیقات خیلی خوبی توی زمینه اجسام تغییرپذیر مثل تا کردن لباس‌ها در حال انجامه و قبلا هم بهش پرداخته شده، اما الگوریتم‌های فعلی اونقدر دقیق و سری نیستن تا مشابه انسان باشن. مثلا یه ربات در بهترین حالت میتونه 3 تا 6 تا لباس رو توی ساعت تا کنه که خیلی کنده. یا به طور مثال باز کردن یه کیسه پلاستیکی و گذاشتن اجسام مختلف توش. این قضیه برای ما خیلی آسونه، اما یکی از چالش برانگیزترین کارها برای ربات‌ها به شمار میاد. نتایج امیدوارکننده‌ای تو این زمینه وجود داره، اما هنوز ایدئال انسانی نزدیک نشدیم. با تمام تفاصیلی که تا الان شد، بیایید دوباره به پارادوکس مورافک برگردیم. آنچه برای ربات‌ها آسان است، برای انسان‌ها سخت و بالعکس. ما انسان‌ها توانایی زیادی داریم و توی درک اجسام و برداشتن اونها عالی هستیم، اما ربات‌ها هنوز اینطور نیستند. این قابل درکه که 60 سال به طور مداوم در حال تحقیق و توسعه هستیم تا به ربات‌های باهوش و همه فن حریف برسیم، اما نباید ناامید شد و نیاز به کمی صبر وجود داره. چنین ربات‌هایی در آینده به زندگی ما انسان‌ها اضافه میشن، چون که ما به ربات‌ها برای کارهایی که نمیتونیم یا نمی‌خوایم انجام بدیم نیاز داریم. ما به ربات‌ها و ربات‌ها به ما انسان‌ها نیاز دارند.
We have incredible capabilities. We're very good at manipulation. But robots still are not. I understand. It's been 60 years, and we're still waiting for the robots that the Jetsons had. Why is this difficult? We need robots because we want them to be able to do tasks that we can't do or we don't really want to do. But I want you to keep in mind that these robots, they're coming. Just be patient, because we want the robots, but robots also need us to do the many things that robots still can't do.
توی پادکست روبوتیک تمام کارهای جمع‌آوری مطلب، ضبط، ادیت و انتشار اپیزودها رو خودم به تنهایی انجام میدم. این فرایند طبیعتاً وقتگیر و انرژی بره. اگر دوست داری میتونی همراه من باشی تا با همین پادکست رو به طور مداوم و با کیفیت بهتر ادامه بدیم. خیلی خوشحال میشم و باعث افتخاره که مخاطبی مثل شما دارم. دو تا پیشنهاد برای کمک پادکست. اولیش اشتراک گذاری اپیزودها با جامعه اطرافت هستش، چون کمک بزرگی میکنه تا پادکست بیشتر شنیده بشه. یا اگر تمایل داشتی میتونی هر مبلغی که برات مقدوره رو از طریق لینک موجود توی کپشن دونیت کنی. هدفم اینه تا تمام درآمدهای این پادکست رو برای ارتقای کیفیت اپیزودها و گسترش تیم هزینه کنم. پیشاپیش خیلی ممنونم. روایت سوم، از ماشین‌های هوشمند نترسید، در کنار آنها کار کنید. از گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج در آپریل 2017. به شخص خیلی این بخش رو دوست دارم و وقتی بیشتر در مورد آقای کاسپاروف سرچ کردم، بیشتر به عمق فکری این استاد بزرگ اسطوره‌ای پی بردم. این داستان از سال 1985 میلادی آغاز میشه، وقتی که در 22 سالگی بعد از اینکه آناتولی کارپوف رو شکست دادم قهرمان شطرنج جهان شدم. پیشتر در همون سال یه تنه توی مسابقه دست جمعی همزمان که توی هامبورگ آلمان برگزار میشد در مقابل 32 تا از پیچیده ترین کامپیوترهای شطرنج باز جهان بازی کردم و همه اونها رو بردم. ولی اون زمان کسی تعجب نکرد از اینکه من تونستم همزمان 32 تا کامپیوتر رو ببرم. دوازده سال بعد در مقابل تنها یک کامپیوتر برای بازی شطرنج قرار گرفتم که مجله نیوزویک در اون زمان اسمش رو گذاشت آخرین مقاومت مغز. بخشی که شنیدید روایتی از گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج و مواجهش با هوش کامپیوتری برای رقابت شطرنج بود. در ادامه دیدگاه ایشون رو در رابطه با ماشین‌های هوشمند آینده، الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و تجربه شخصیش می‌شنویم.
It was my blessing and my curse to literally become the proverbial man in the man versus machine competition that everybody is still talking about. In the most famous human machine competition since John Henry, I played two matches against the IBM supercomputer Deep Blue. Nobody remembers that I won the first match.
از روایت‌های اسطوره قدیمی تا داستان‌های علمی تخیلی همیشه موقعیت انسان در مقابل ماشین به عنوان مسئله مرگ و زندگی تصویر شده. به طور نمونه توی قرن 19 میلادی افسانه فولک آفریقای آمریکایی مشهوری داریم که توی اون فردی به نام جان هنری توی رقابتی با یک چکش مفتنی و نیروی بخار شرکت میکنه تا تونلی رو در یک کوه صخره‌ای بکنن. این افسانه بخشی از یک روایت تاریخی طولانیه که بشریت و تکنولوژی رو به مصاف هم میکشه. همیشه این تفکر به صورت زنده وجود داشته که ما توی مسابقه، نبرد یا حتی جنگ با ماشین آلات به سر میبریم. اعتقادی که این ماشین ها مشاغل رو از بین میبرن و در نهایت با انسان ها جایگزین میشن. کافیه که باور کنی فیلم های مثل ترمیناتور یا ماتریکس تخیلی نیستند. حقیقت اینه که متاسفانه زمینه های زیادی وجود نداره که بدن و مغز انسان بتونه توی موقعیت برابر با یک کامپیوتر یا ربات رقابت کنه. یکی از تجلی‌های معاصر رقابت انسان کامپیوتر به شطرنج آقای کاسپاروف با ابر کامپیوتر آی بی ام به نام دیپ بلو توی سال‌های 1996 و 1997 میلادی برمی‌گرده. این رقابت معنای واقعی به ضرب المثلی تبدیل شد که هنوزم ازش توی مدیا صحبت میشه. ایشون توی دو مسابقه با این کامپیوتر شرکت کرد که مسابقه اول رو برد، در بازی برگشت شکست خورد. اینقدر این شکست بازتاب گسترده‌ای داشت کسی برد اول ایشون رو یادش نمونده. توی تاریخ هیچ روزی از تقویم به نام کسانی که تلاش کردن تا اورست رو فتح کنن ثبت نشده و افرادی اسمشون موندگار شده که به قله رسیدند. توی سال 1997 گری کاسپاروف یه استاد بزرگ شطرنج بهترین بود که بالاخره توسط یک کامپیوتر شکست داده شد و میشه گفت فتح شد. البته که نباید کردیت این بازی بزرگ رو به پای دیپ بلو نوشت، بلکه کار خالقان این کامپیوتر و مهندسین پروژه بود. مثل همیشه پیروزی ماشین در واقع پیروزی انسان بود. نکته‌ای که وقتی انسان توسط مخلوقات خودش مغلوب میشه اغلب از خاطر میبره. دیپ بلو فاتح این رقابت مشهور شد، اما اون کامپیوتر هوشمندی نبود. اگرچه از لحاظ خروجی پارامترهای شطرنج اون کامپیوتر هوشمند محسوب میشد، اما حتی با اون قدرت بالای پردازش هم این کامپیوتر از لحاظ هوشی قابل مقایسه با مغز انسان نیست. همین قضیه نشون میده که وقتی سخت افزار به اندازه کافی سریع و الگوریتما هوشمند شدن، بازی شطرنج میتونه توسط یه نیروی فاقد شعور در هم شکسته بشه. به زودی ماشین های خودران در سطح شهرها خواهیم داشت و ربات ها احتمالاً دکتر و پروفسور میشن. اما آیا هوشمند هم خواهم بود؟ از تعاریف و مقایسه و روایت بگذریم، نکته خیلی مهم اینه که ما انسان ها چه احساسی درباره زندگی و کار با این کامپیوترها داریم و خواهیم داشت. توی این سخنرانی آقای کاسپاروف میگه که اولین ملاقاتش با کامپیوتر دیپ بلو توی سال 1996 براش احساس متناقضی داشت. ایشون توی اون زمان قهرمان بلامنازع شطرنج بود و همیشه میدونست باید از حریفش و خودش چه انتظاری داشته باشه. با دیدن زبان بدن و چهره حریف میتونست متوجه بشه بازی به چه سمتی داره پیش میره و کجا قراره برسن. اما کامپیوتر دیپ بلو براش متفاوت بود. فوراً چیزی رو حس کرد که مثل همیشه نبود و نمیدونست این کامپیوتر چه قابلیت‌هایی رو داره. احتمالاً این احساس رو همه ما در جایی مثل سوار شدن به یک خودروی خودران تو آینده تجربه کنیم. بعد از باخت آقای کاسپاروف دیپ بلو، مدام این فکر باهاش بود که آیا این ماشین شکست ناپذیره؟ آیا بازی محبوبش یعنی شطرنج به نقطه پایان رسیده و صدها سوال و فوبیای ذهنی مشابه به سراغش اومد؟ اما اینها همه شک‌ها و ترس‌های انسانی بودند و لزوماً حقیقت ماجرا نیستند. سال‌ها که از اون ماجرا می‌گذره و امروزه خیلی از افراد دسترسی به اپلیکیشن‌های شطرنج خیلی قوی‌تر از دیپ بلو برای بازی کردن دارند، اما جهان شطرنج هنوز نیاز به قهرمان‌های انسانی داره و امروز بیشتر از قبل انسان‌ها با هم شطرنج بازی می‌کنند. بدبین ها پیش بینی کرده بودن که دیگه هیچ کس دست به شطرنج نمیزنه و اینکه کامپیوترها شطرنج رو فتح خواهند کرد. ولی اثبات شد که این پیش بینی ها کاملا اشتباه بودن. متاسفانه بدبینی همیشه سرگرمی محبوبی برای بشر بوده، مخصوصا که وقتی پای تکنولوژی در میون باشه. آقای کاسپاروف عقیده جالبی در این مورد داره و میگه آنچه که از تجربه‌ام آموختم این است که اگر می‌خواهیم بیشترین استفاده را از تکنولوژی ببریم، باید با ترس‌های ما مواجه شویم. همچنین اگر که می‌خواهیم از انسان بودنمان بیشترین استفاده را بکنیم، باید بر آن ترس‌ها غلبه کنیم. یه ضربان مثل قدیمی روسی میگه اگر نمیتونی حریف رو شکست بدی بهش ملحق شو. با همین استراتژی گری کاسپاروف به این فکر افتاد که دستیار کامپیوتر داشته باشه تا قدرت بازی شطرنجشون دو برابر بشه. در واقع ترکیبی از درک انسانی و قدرت محاسبه کامپیوتری، استراتژی انسانی و تاکتیک کامپیوتری، تجربه انسانی و حافظه کامپیوتری. در نهایت این ایده توی سال 1998 میلادی تحت عنوان شطرنج پیشرفته یا Advanced Chess محقق شد. در رقابتی ایشون با یک کامپیوتر در مقابل یک استاد بزرگ شطرنج قرار گرفت. برخلاف انتظار ترکیب مهارت انسانی و کامپیوتری ناموفق بود و اونها شکست خوردن. این تازه شروع ماجرا بود و این ایده کم کم به دنیای اینترنت راه پیدا کرد و توی سال 2005 تورنمنت شطرنج آزاد برگزار شد. توی این تورنمنت تیمی متشکل از قهرمان‌های شطرنج و کامپیوترهای پیشرفته در مسابقه شرکت کردند، اما برنده نه استادان شطرنج و نه ابر کامپیوترها بودند. برندگان یه جفت شطرنج باز آماتور آمریکایی بودند که ست کامپیوتر عادی رو تو امان اداره می‌کردند. مهارت اون افراد توی کار با ماشین‌ها به شکل مؤثر و البته متناقضی باعث برتری اونها توی دانش شطرنجی و محاسباتی شد. نتیجه این تورنمنت و تجربه قبلی آقای کاسپاروف این بود که یه شطرنج باز ضعیف با همیاری کامپیوتری به علاوه یک فرآیند بهتر از یه ماشین بسیار قوی به تنهایی و یا ترکیب یک شطرنج باز قوی به علاوه کامپیوتر با یک فرآیند ضعیف برتری داره. پس میشه گفت که ما انسان‌ها به روش‌های بهتری برای هدایت کامپیوترها نیاز داریم تا هوش مصنوعی مفیدتری داشته باشیم. ترکیب انسان و کامپیوتر امری آینده نگرانه نیست، چون قبلاً و در حال حاضر داره اتفاق میفته. همه ما از مترجم‌های آنلاین استفاده کردیم و بعد ما از تجربه انسانی خودمون بهره می‌بریم تا به ترجمه کامپیوتری منطق بخشیم و بعد ماشین از اصلاحات ما یاد می‌گیره. کامپیوتر داده‌های اطلاعاتی رو بررسی می‌کنه، احتمالات رو محاسبه می‌کنه، 80-90% راه رو میره و کار رو برای تحلیلگران و برای بخش تصمیم‌گیری انسانی راحت‌تر می‌کنه. اما هیچ کس بچه‌هاش رو با ماشین‌های قدرانی که 90% دقیق هستن مدرسه نمی‌فرسته، حتی با دقت 99%. بنابراین ما به جهشی رو به جلو نیاز داریم تا این چند درصد باقی مونده توی دقت رو هم حل کنیم. کامپیوتر هوشمند به طور مداوم و هر روزه در حال پیشرفت هستند، اما برخلاف گذشته که ماشین آلات جای حیوانات مزرعه و نیروی کار رو گرفته بودند، حالا دنبال افراد داره مدرک دانشگاهی و سیاستمدارها رفتند. برخلاف ظاهر ترسناکش، اما خبر فوق‌العاده‌ای هستش و نشون از این داره که بشریت داره مدام پیشرفت میکنه. در غیر این صورت معنی اینه که بشریت از پیشرفت باز مونده. تحت کنترل ما نیست کی و کجا پیشرفت تکنولوژی متوقف کنیم و نمیتونیم سرعتش هم آهسته کنیم. در واقع باید سرعت رو بالا ببریم. تکنولوژی ما در از بین بردن مشکلات زندگی عالی عمل میکنه. پس باید دنبال گرفتاری های بیشتری بگردیم و چالش های بیشتری رو حل کنیم. کامپیوترها قدرت محاسبه دارن، در عوض ما شعور داریم. کامپیوترها برنامه‌ریزی میشن و ما هدف داریم. کامپیوترها عینیت دارن و ما شعور و شوق داریم. نباید نگران توانایی‌های امروز کامپیوترها باشیم. در عوض باید نگران این باشیم که هنوز از عهده چه کارهایی برنمیان، چرا که در نهایت برای برآورد کردن بزرگترین آرزوهامون به کمک کامپیوترهای جدید و هوشمند نیاز داریم. اگر در نقطه شکست بخوریم، دلیلش این نیست که کامپیوترهامون زیادی هوشمندند یا به اندازه کافی هوشمند نیستند. اگر شکست بخوریم، دلیلش اینه که به خودمون غره شدیم و جاه طلبیمون رو محدود کردیم. انسانیت ما ذاتاً با هیچ مهارتی متولد نمیشه و تمام مهارت‌ها اکتسابی‌اند. تنها یه چیز حقیقی خاص برای بشر وجود داره که قادر به انجام میشه و اون رویا پردازی و خیاله. پس بیایید رویاهای بزرگی داشته باشیم.
We should not worry about what our machines can do today. Instead, we should worry about this what they still cannot do today. Because we will need the help of the new intelligent machines to turn our grandest dreams into reality. And if we fail, it's not because our machines are too intelligent or not intelligent enough. If we fail, it's because we grew complacent and limited our ambitions. Our humanity is not defined by any skill, like swinging a hammer or even playing chess. There is one thing only human can do. That's dream. So, let us dream big. Thank you.
به پایان اپیزود 23 از پادکست روباتیک رسیدیم و دم شما گرم که تا اینجا همراه من بودی. امیدوارم که محتوای این قسمت برات مفید بوده باشه. لطفاً هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو با من به اشتراک بذار. لینک‌های ارتباطی توی کپشن موجودن. پاینده و شاد باشی. بدرود.